راست قامتان بهداشت و سلامت قهرمانان گمنامی هستند که در خط مقدم مبارزه با کرونا و کنترل شیوع ویروس منحوس کووید 19 در حال جهاد هستند و نقش محوری و کلیدی در آموزش و نظارت بر شیوه نامه های بهداشتی در عرصه تاخت و تاز کرونا دارند.
تو دلت برای من هنوزم جا داری، فکر دریا چه نباش تو که دریا داری، دستاتو ازم نگیر، دست رو به سر نیار، من که همراه تو هم، منو پشت سر نذار، منو از خودت بدون، گریه و زاری نکن، دیگه آتیشم نزن، مردم آزاری نکن. دلم از راه پره، دلم از خون پره، دلم از مردم شهر، دلم از هر کسی که جا تو میدون طاقت سوز، چشمامو بیشتر از این به در خونه ندوز، قد تنهایی من که کسی تنها نیست، به پریشونی من توی این دنیا نیست، خط خطی کن عشق من، رد پای رفتن و بیا یادم بره باز همه پر پر زدن و دلم از راه پره، دلم از خون پره، دلم از مردم شهر، دلم از هر کسی که جا تو میدون چه جاتو میدونم پره.
و این شما و این هم برنامه دیدبان.
سبحان خالقی که صفات عجز کبریا بر خاک عجز می فکند، عقل انبیا گر صد هزار قرن همه خلق کائنات فکرت کنند در صفت عزت خدای، کاخر به عجز معترف آیند که اله دانسته شد که هیچ ندانسته ایم ما. به نام خدا بهترین بهانه بودن. اینجا ایران، تهران، شبکه رادیوی اقتصاد، برنامه تحلیلی دیدبان است. به این محفل اقتصادی رادیویی خوش آمدید. شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد، قرار بر این هست که در این برنامه در رابطه با شفافیت قراردادهای دولتی گفتگو کنیم. دیدبان رو روی موج اف ام میشنوید. هر جمعه همین ساعت و تکرارش رو در طول هفته در فواصل زمانی مختلف میتونید از رادیو اقتصاد شنونده باشید. این برنامه با هدف گفتمانسازی شفافیت در عرصه‌های مختلف اقتصادی تقدیم حضور شما سروران گرامی میشه و در هر قسمت به شفافسازی یکی از موضوعات اقتصادی میپردازه. اما موضوع گفتگوی امروز ما، همونطور که در ابتدای برنامه اشاره کردم، شفافیت در قراردادها خواهد بود.
دیدبان، برنامه با هدف شفافیت اقتصادی در عرصه‌های مختلف اقتصاد. دیدبان را جمعه ها ساعت 20 از شبکه رادیویی اقتصاد بشنوید. ما با شما شفاف و شیشه‌ای از اقتصاد می‌گوییم. دیدبان.
اما شماره پیامک برنامه 3036-37 و تلفن گویا 2786-2098 هستش که در اختیار شماست و برای طرح دیدگاه ها و پرسش هاتون از مهمانان و کارشناسان برنامه میتونید با ما در ارتباط باشید. اما امشب در خدمت جناب آقای مرادی هستیم، کارشناس شفافیت از اندیشکده شفافیت برای ایران، که من توفیق میزبانی از ایشون رو دارم. بسیار خوش آمدید جناب آقای مرادی.
سلام عرض میکنم، خسته نباشید، ممنون از لطفتون که دعوت کردید به این برنامه. انشالله در خدمتتون هستم و خدمت شما و شنوندگانتون هم عرض سلام.
بسیار عالی. عرضم محضر شریفتون که همونطور که در ابتدای برنامه هم بهش اشاره کردیم، امروز قرار بر این هست تا در رابطه با شفافیت در حوزه قراردادهای دولتی یا به عبارت دیگر قراردادهای عمومی اشاره کنیم و در رابطه با اون صحبت بکنیم. اما من در ابتدای بحث میخوام از شما خواهش بکنم که در رابطه با چیستی قراردادها، چیستی شفافیت و مفهوم و ماهیت شفافیت در امر قراردادها، مخصوصا قراردادهای دولتی که موضوع برنامه ما هستش، کمی برامون بفرمایید و در ادامه برنامه بیشتر وارد گفتگو بشیم.
ببینید، مسئله قراردادها، شاید خب قرارداد خیلی معانی چند تا معنا رو به ذهن متبادر میکنه، ولی اینجا همونطور که شما اشاره کردید بحث قراردادهای دولتی مد نظر هست. قراردادهای دولتی به معنای همین قراردادهایی هستند که دستگاه‌های مختلف، بخش‌های مختلف ذیل دولت، ما دولت هم که میگیم در معنای حاکمیت استفاده می‌کنیم، به معنای همه دستگاه‌های حاکمیتی وقتی برای تأمین نیازهای خودشون به معنای کالا، به معنای خدمات، به معنای در واقع اون در حیطه وظایفشون ممکنه بعضی از پروژه ها رو و بعضی از ساختارها رو بنوسپاری کنن، همه اینها با بخش خصوصی یا با قسمت های دیگری از بخش عمومی وارد یک قرارداد میشه و وارد یک فرایند میشه که این کالا و خدمات تأمین بشه و این نیازها مرتفع بشه. مثال سادهش رو بخوام عرض کنم، فرض کنید یک دستگاه دولتی میخواد مثلا میز و صندلی تهیه کنه، 1000 تا میز و صندلی میخواد تهیه کنه. خب تولید کننده های مختلفی در بازار وجود دارند که این میز و صندلی رو تأمین میکنن، تولید کنندگان مواد غذایی، کسانی که در بخش های عمرانی فعالن، غیره غیره، تمام بخش های خدماتی و تولید کالا در کشور که اینها نیازهای این دستگاه ها رو میتونن تأمین کنن، اینها کسانی هستند که این سمت قرار دادن. اون سمت قرار داد یک دستگاه دولتیه. پس ما وقتی که از قرارداد دولتی صحبت میکنیم، به معنای یک سندی است که بین یک دستگاه یا سازمان دولتی بسته میشه با بخش خصوصی یا بخشی از بخش عمومی برای تأمین و کالا و خدمات، که این معنا در بین افواه مردم هم جاریه دیگه. بحث قرارداد رو عمدتاً به این میشناسن، به همین بحث قراردادهای دولتی میشناسن. مسئله شفافیت قراردادهای دولتی که فرمودید، به این معنا که ما اطلاعات قراردادهای دولتی رو روی یک سامانه در دسترس عموم منتشر میکنیم برای اینکه مردم بتونن کاملا در جریان باشن و نظارت کنن بر بحث قراردادهای دولتی. اما چرا ما از شفافیت قراردادهای دولتی صحبت میکنیم؟ ببین، علتش این است که اولا حجم زیادی از قراردادهای دولتی در ایران و در جهان بسته میشه، یعنی در دولت‌ها بسیاری از نیازهاشون رو از طریق همین قراردادها تأمین میکنن. پس بزرگترین مشتری که در بازار و در یک حجم اقتصادی وجود داره احتمالاً دولته، چون بزرگترین حجم مبادلات اقتصادی رو داره، بزرگترین نیازها رو داره، یعنی همه چیز در یک مقیاس و در یک اسکیل بالایی از نیاز هست، بنابراین بزرگترین مشتری خود دولت هست. خب یک رقابتی در بین بخش خصوصی و در بخش‌های اقتصادی وجود داره برای قرارداد بستن با دولت، برای تأمین نیازهای دولت. یعنی اون بخش اقتصادی احتمالاً موفق‌تره در فعالیت خودش که بتونه یک قرارداد بزرگ رو با دولت ببنده در تأمین کالا و خدماتش. خب اینجا ممکنه که مسئله انحصار به وجود بیاد، ممکن است که مسئله فساد به وجود بیاد، ممکن است که مسئله در واقع رانت به وجود بیاد. خب همه این مسائل یا نیاز به یک مکانیزم نظارتی قدرتمند داره، یا نیاز به این داره که این قراردادها شفاف بشه و عموم مردم و کسانی که ذی‌نفع هستن روی این موضوع نظارت کنن. بنابراین اگر نظارتی روی قراردادهای دولتی وجود نداشته باشه، مصادیق مختلف فساد به وجود میاد که حالا در ادامه عرض میکنم خدمتتون.
رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد و بازرگانی ایران زمین. عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی. نشانی سایت رادیو اقتصاد www.radioeqtesad.ir. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 برای مخاطبان تهرانی و شماره 021-2728 برای مخاطبان شهرستانی. شماره سامانه پیامک رادیو اقتصاد 30036-37. رایانامه شبکه رادیوی اقتصاد به نشانی رادیو اقتصاد @irib.ir. سامانه پیامکی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 30162. رادیو اقتصاد.
سوالی که اینجا مطرح میشه آقای مرادی این هستش که مگه سازوکارهای نظارتی در کشور ما به اندازه کافی وجود نداره که ما نیاز به شفافیت داریم؟ برای مثال نظارت دیوان محاسبات، نظارت سازمان بازرسی یا سایر سازوکارهایی که برای نظارت در این امر وجود داره، آیا نقصانی داره که ما نیاز به شفافیت و دخیل کردن مردم در این حوزه داریم؟
بله، نکته دقیقی دست گذاشتید. ما این نکته رو در عموم بحث‌های شفافیت بهش اشاره می‌کنیم. نکته اینجاست که ببینید ما دستگاه‌های نظارتی قوی داریم. شاید ده‌ها دستگاه نظارتی وجود داره. اما در مورد دستگاه‌های نظارتی، کلیت دستگاه‌های نظارتی چند نوع محدودیت وجود داره. اول محدودیت توان نظارتی. یعنی ما هر چقدر که دستگاه نظارتی ایجاد می‌کنیم، باز هم حجم کارهایی که باید نظارت انجام بشه پوشش نمیده ظرفیت دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های نظارتی محدود هستند در بازرسی. نکته بعدی این است که امکان زد و بند و امکان فساد در خود دستگاه‌های نظارتی وجود داره. یعنی اگر ناظر فاسد بشه دیگه نمیشه کاری رو کرد و دیگه راهی در مقابل فساد وجود نداره، مگر اینکه ما بگیم بیایم دوباره یک دستگاه نظارتی بذاریم به خود اون دستگاه نظارتی نظارت کنه. لذا ما یک تسلسل در نظارت ایجاد میکنیم که یک حجم زیادی از دستگاه‌های پرتمطراق و بزرگ رو ایجاد میکنیم برای نظارت، ولی در عمل اون نیازی که به نظارت هست، نیاز به رفع فساد هست، اون اتفاق کارآمدی در ساختارها به وجود نمیاد. من همینجا از این نکته استفاده میکنم و به دو تا مسئله اشاره میکنم. یکی این که ببینید در علوم اجتماعی خب هر چیزی رو احتمالاً میسنجند، ارزیابی میکنند، یک ساختار سنجشی داره. مسئله فساد قابل سنجش نیست. یعنی الان در دنیا این نکته هستش که ما فساد رو نمیتونیم بسنجیم. فساد مثل ترس میمونه. هراس باعث میشه که رفتار انسان ایجاد بشه. اگه به انسان بگن که الان یک حیوان درنده‌ای هستش که میخواد پشت این دیوار شما رو بخوره، خب انسان آدم میترسه، ولی این قابل سنجش نیست که میزان ترس چقدره. مسئله فساد هم قابل سنجش نیست. اما اون چیزی که در دنیا سنجش میشه در مورد فساد، ادراک از فساده. یعنی مردم چقدر احساس میکنن که فساد در دنیا وجود داره، یا در کشورشون یا در دستگاه‌های دولتیشون وجود داره. پس ما یک شاخصی ایجاد کردیم در جهان به اسم ادراک از فساد که این هر سال رنکینگ میکنه کشورها رو. حالا یک متدی داره، متدش هم قابل دسترسه، که چگونه فساد در کشورها وجود داره و مردم چه احساسی نسبت به فساد دستگاهاشون دارن.
یعنی سنجش افکار عمومی به نوعی.
به نوعی بله بله، ادراک از فساد همون به معنای درک عمومی از فساده.
البته یک سوال، یک چالش اینجا مطرح میشه، نقش رسانه هاست. ممکنه رسانه ها یک اغراقی داشته باشن در سطح فسادی که وجود داره در کشور. چطور میشه این مشکلی که به هر حال افکار عمومی تو این سنجش دارن رو برطرف کرد؟
بله نکته شما درسته، منتها من فکر میکنم که اون سازمان بین المللی از یک روش بهینه‌تری خارج از رسانه ها استفاده میکنه، احتمالاً از یک متدهای پرسشنامه‌ای استفاده میکنن که روششون رو متقن میکنه. ما در این شاخص ادراک از فساد همواره رتبمون بین 120 130 140 اینها در سالهای مختلف داشته بازی میکرده و هیچ وقت نتونستیم خودمون رو بالا ببریم و رتبه خودمون رو ارتقا بدیم. خب یکی از حالا دلایل مختلفی داره و شاخصهای مختلفی سنجیده میشه، ولی یکی از این مهمترین شاخصها همین مسئله قراردادهای دولتی است. ببینید در سازمان OECD که این سازمان 20 از توسعه یافته ترین و بزرگترین کشورهای دنیا عضو هستند، یک بررسی های جدی انجام میشه در مورد پایش سلامت اداریشون و نظام اداریشون. اینها که بررسی کردن در این 20 کشور به این نتیجه رسیدن که بزرگترین فساد در کشورها، رایجترین و بزرگترین فساد برمیگرده به قراردادهای دولتی در جهان. پس این چالش یک چالش جهانیه. خب جهان چگونه این مسئله رو حل کرده و چگونه برطرف کرده؟ میشه به دو تا نکته خوب اشاره کرد. یکی حذف آدم‌ها از سیستم و دیگری حذف کاغذ‌ها از سیستم. یعنی اگر ما آدم‌ها و کاغذ‌ها رو از مسئله قراردادهای دولتی کنار بگذاریم، آدم‌ها یعنی اشخاصی که خودشون زینفعن، خودشون حالا یا فامیلشون یا آشناشون یا دوستشون یا کسی که میشناسن یا شرکتی که متعلق به خودشونه، میاد طرف قرارداد میشه با دستگاه دولتی و این زمینه فساد ایجاد میکنه.
در واقع همون تعارض منافعی که بسیار به اون اشاره میشه.
احسن، دقیقاً واژه تعارض منافع، اصطلاح تعارض منافع اصطلاح مناسبیه برای اینجا. یکی هم مسئله حذف کاغذ هاست. یعنی ما وقتی رویه ها رو الکترونیکی میکنیم، وقتی ماشین جایگزین در واقع کاغذ میشه، انتشار اطلاعات یک نظمی پیدا میکنه، فرصت‌های برابر در اختیار همه قرار میگیره و هر چقدر که ما میریم به سمت برابری فرصت‌ها در قراردادهای دولتی، نتیجه این است که فساد از بین میره و کارآمدی افزایش پیدا میکنه. مثالش چی است؟ مثالش این است که مثلا در کشور اسلوواکی، این کشوری که از فاسدترین کشورها بوده تا قبل سال 2009 در اروپا شاخص بوده به عنوان فساد، سال 2000 اینها قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعاتشون رو، همون FOI رو تصویب کردند. منتها قانون تا مادامی که در واقع به صورت یک سامانه جامع در نیومده برای خریدهای دولتی اثرگذار نبوده. سال 2009 یک تظاهراتی میشه علیه فساد در این کشور و در نتیجه یک سامانه واحدی به وجود میاد در اسلوواکی که تمامی دستگاه‌های دولتی موظفند که هر نیازی دارند، از یک خودکار تا یک ساختمون تا حتی نمیدونم هواپیما و تجهیزات حمل و نقل بزرگ، یعنی از ریز تا درشت رو درخواستاشون رو در این سامانه میگذارن. از اون سمت بازار در این سامانه دسترسی داره. یعنی من تولید کننده خودکار، من هر 10 تا تولید کننده خودکار، هر 100 تا تولید کننده خودکار کاملا میبینن که کدوم دستگاه، کدوم بخشش چه میزان خودکار میخواد و چه هزینه‌ای حاضر برای این پرداخت کنه، با چه کیفیتی میخواد. ما میبینیم که یک خرید و فروشی داره انجام میشه و یک قراردادی داره بسته میشه، در حالی که نه خریدار فروشنده رو میشناسه و نه فروشنده خریدار رو، فقط بر مبنای کیفیت کالا، بر مبنای تأمین نیاز دستگاه و بر مبنای انتخاب درست داره معامله انجام میشه.
بسیار عالی.
نه، اگر ما آدم ها و کاغذ ها رو از مسئله قراردادهای دولتی کنار بگذاریم، آدم ها یعنی اشخاصی که خودشون زینفعن، خودشون حالا یا فامیلشون یا آشناشون یا دوستشون یا کسی که میشناسن یا شرکتی که متعلق به خودشونه، میاد طرف قرارداد میشه با دستگاه دولتی و این زمینه فساد ایجاد میکنه.
در واقع همون تعارض منافعی که بسیار به اون اشاره میشه.
احسن، دقیقاً واژه تعارض منافع، اصطلاح تعارض منافع اصطلاح مناسبیه برای اینجا.
Uh, اگر بخوایم کمی به عقب برگردیم، یک جمع‌بندی کلی داشته باشیم که عزیزانی که شنونده ما تازه شدن آشنا بشن با مسئله که ما درش صحبت می‌کنیم. ما ابتدا در رابطه با چیستی و ماهیت شفافیت در قراردادهای دولتی صحبت کردیم و در این اواخر هم پرداختیم به سازوکار ایجاد شفافیت در قراردادهای دولتی. در واقع در بخش دوم این نظر شماست که باید به سمتی برویم که افراد تاثیرگذار در قراردادهای عمومی حذف بشن و کار به صورت کاملا ارزم به حضورتون از طریق به نوعی دولت الکترونیک انجام بشه. خب این نیاز به سازوکاری داره و قبل از اون نیاز به یک نظام تقنینی. به نظر شما بسترهای اون در کشور ما فراهم هست که به این سمت بریم ما، یا نه یک همت زیادی رو میطلبه؟
بله، به نکته درست اشاره کردید. ببینید، ما از نظر سازوکارهای قانونی برای این مسئله دوچار مشکل نیستیم به عقیده بنده. یعنی ما اشاره کردیم در آیین‌نامه‌های مختلف، شاید البته یک قانون واحدی وجود نداشته باشه، ولی مثلا در ماده سوم در واقع قانون سلامت نظام اداری ما اشاره کردیم به این موضوع که باید یک سامانه‌ای وجود داشته باشه، تمامی قراردادها با این جزئیات روی اینها قرار بگیره و قابل دسترس باشه. پس ما به عقیده بنده زیرساخت‌های تقنینی لازم برای این موضوع رو در کشور داریم. از نظر زیرساخت‌های فنی و بسترسازی فنی هم به عقیده من هیچ مانعی وجود نداره. بسیار برنامه‌نویس‌های حرفه‌ای به دانش فنی حرفه‌ای وجود داره در این کشور و قابل استفاده است. حتی میشه یک مرحله جلوتر هم رفت، اگر حالا خواستیم در مورد وضعیت ایران صحبت کنیم، توضیح میدم که سامانه‌هایی هم وجود داره الان که در حال حاضر این کار رو میکنه. ولی الان خب در مورد خود موضوع شفافیت قراردادها و اهمیتش که در حال صحبت هستیم، ببینید حالا من چند تا مثال میخوام بزنم در مورد ماجرای قراردادها و اینکه چه اهمیتی داره. ببینید، مثلا در ادبیات توسعه این ترم وجود داره و این نکته وجود داره که اگر یک قراردادی بیشتر از 25% از زمان یا هزینه به نسبت و پیش‌فرض اون قرارداد وقت بگیره یا هزینه بر بشه، دیگه اصلا از نظر اقتصادی منطق اقتصادی جور در نمیاد که این قرارداد ادامه پیدا کنه. بعضا ما در کشور خودمون میبینیم که یک پروژه مثلا عمرانی یا پروژه عمرانی بزرگ سالهای سال، گاهی وقتا چند ده سال مثلا زمان برده تا اجرا بشه و روی زمین بشینه، که حالا در طول این پروسه خود این زیرساخت‌ها مستهلک میشه، خیلی از کارها دچار چالش میشه. این نشون میده که ما نتونستیم یک سازوکاری ایجاد کنیم که به قراردادهای دولتی نظارت کنیم. پس اگر من در واقع رقیب و من زینف مثلا شرکت عمرانی ببینم رقیب من رفته یک قراردادی رو بسته خیلی از بیشتر از اون 25%، هم داره منابع عمومی آسیب میبینه و دولت داره آسیب میبینه، همین که در واقع اون هدف دولت محقق نمیشه، پس یک استهلاک سرمایه‌ای به وجود میاد. اگر من به عنوان رقیب وارد بشم، یک حالت بازار آزاد ایجاد میشه و در این بازار آزاد هم منافع دولت و هم منافع عمومی تأمین میشه.
بسیار عالی، ممنونم از شما. تا اینجای کار به نظرم به یک جمع‌بندی خوبی رسیدیم و شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. یک گذر شنوایی رو میشنویم و به اتفاق باز میدیم.
نشانی پایگاه اینترنتی رادیو اقتصاد، radioeqtesad.ir.
فوق‌العاده زیادی داره توی حوزه تجارت الکترونیکی. یعنی الان چقدر شرکت‌های مختلف توی کل دنیا دارن کار میکنن، هم بحث تولید محتوا هم به کار.
شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 برای مخاطبان تهرانی و شماره 021-27-28 برای مخاطبان شهرستانی.
علاقمندان خواهم گفتش که ما برای اینکه یه شرکت بورسی رو بخوایم خوب شناسایی کنیم، که آیا این شرکت ارزیابی کنیم که خوب هست که این سهامش رو تو بورس بخریم، سرمایه گذاری کنیم، یه شرکت و پیویش رو حساب
میکنیم. رایانامه شبکه رادیویی اقتصاد به نشانی رادیو اقتصاد @irib.ir.
با توجه به رشد توسعه اقتصادی، رشد جمعیت و همچنین رشد صنعت، عرضه و تقاضای کالا در جهان افزایش پیدا کرده و حجم مبادلات تجاری روز به روز در حال افزایش.
سامانه پیامک رادیو اقتصاد 30,036,37.
وجود داشت که مبلغش بسیار اندک بود. تو ردیف بودجه جاری دستگاه ها نمی آمد، ولی رئیس دستگاه اجرایی اجازه داشت.
رادیو اقتصاد، عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی. رادیو اقتصاد، صدای حرکت به سوی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. رادیو اقتصاد.
بسیار خوب، شنونده برنامه دیدبان هستید از شبکه رادیوی اقتصاد. شماره پیامک برنامه ما 30036-37 هست و تلفن گویا 27-86-2098 که میتونید از این دو طریق با ما در ارتباط باشید و ما از دیدگاه های شما استفاده کنیم. اما همونطور که مستحضرید، موضوع برنامه این هفته ما شفافیت در حوزه قراردادها هستش، قراردادهای دولتی، و مهمان برنامه ما جناب آقای مرادی هستن، کارشناس شفافیت از اندیشکده شفافیت برای ایران. آقای مرادی عزیز، خب در قسمت قبل در رابطه با شفافیت در حوزه قراردادهای عمومی صحبت کردیم، از چیستی آن و سازوکارهای آن. در این قسمت اگر بخواید یک جمع‌بندی خیلی کوتاهی داشته باشیم و بریم سراغ مبحث بعدی، به چه نکاتی اشاره میکنید؟
خیلی ممنونم. من فقط میخواستم که این نکته رو جا نگذاریم که اهمیت شفافیت قراردادها در مبارزه با فساد و در کارآمدی کشور بسیار زیاده. حجم زیادی از بودجه دولتی در قراردادهای دولتی صرف خواهد شد و حجم زیادی از اقتصاد ایران گره خورده با مسئله قراردادهای دولتی. پس به هر میزان که ما بتونیم شفافیت ایجاد کنیم در قراردادهای دولتی و نظارت رو کارآمد کنیم در این ساختار که به معنای کاهش فساد باشه، نتیجه این خواهد شد که اقتصاد پویاتری داریم، اقتصاد زنده تری داریم، سرمایه اجتماعی ارتقا پیدا میکنه و در نتیجه بازار راحت تر چفت خواهد شد، بخش‌های مختلف بازار در تأمین کالا و خدمات عمومی و دولتی.
بسیار عالی.
سلام
جناب آقای مرادی عزیز، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، این برنامه شرکت داشتید، بسیار سپاسگزاریم. به قدر کافی مصطفی و ارزنده بود و برای خود بنده بسیار راهگشا. اما شنوندگان عزیز، امیدوارم که شما هم از این برنامه کمال بهره و استفاده رو برده باشید. برنامه ما با همکاری دوستانم به پایان رسید. سرکار خانم طناز صدیفی صدا بردار، سرکار خانم مطهره مهرابی تهیه کننده و بنده حقیر علیرضا اشتری کارشناس مجری این برنامه. روز و روزگارتون خوش. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه فرصت نیلگون همراه باشید.